سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی‌های گمنام در تهران است، آقای دیوید با هوشیاری 32 سال از کشور آمریکا می باشد. علی جان، گوی و میدان در اختیار شما و آقای دیوید.
Hi, Dave. How are you doing?
Good morning. Time to start.
Good evening. Go ahead. Right. Go right.
All right, Ali. I'm noticing that you're having some cutouts. Yeah, I think we might be having some problems with Ali and his connection today. But I'll just get started. Maybe Serge, you can help out if Ali is unavailable.
Can you hear me?
You know, you're cutting in and out, Ali. But I think like we'll just go with it as best we can. But it seems like the internet's a little unstable for you.
All right, Ali John, please go ahead.
All right. Hi, my name is Dave. I'm an alcoholic, and I am super happy to be here today looking forward to our discussion on Tradition 7 today.
ایشون میفرماید سلام دوستان، اسم من دیو هست و من یک الکلی هستم و خوشحالم که امشب سنت هفتم با شما تجربه نیرو و امیدم و
can I just check in? Is anyone else having a problem hearing Ali, or is it just me? Maybe it's my internet connection.
We have a problem, but...
دوستان، ایشون می... فرصت...
علی جان، پیشنهادم اینه که یه بار گوشیتون رو ریسیت کنید. آقای سرش... آره، شما یه گوشی رو پیشنهاد من این که ریسیت کنید، خاموش روشن کنید، مجدداً وارد بشید. آقای سرش ادامه بدن، چون صداتون رو قطع و وصل داریم. عزیز بفرمایید تا علی یه مرتبه آره
باشه.
متشکرم.
اوکی. ایشون گفتن که خوشحالن که اینجا هستن و درباره این سنت با ما صحبت کنن. Go ahead, David.
Okay.
Until Ali comes back.
All right. Thank you, Serge. So let's see. Welcome to anyone who is new, who is just getting sober, or anybody who is still drinking or is actively, you know, using drugs or alcohol. Welcome to this meeting.
خوش آمد میگم به تازه واردا، اشخاصی که تازه هوشیاری به دست آوردن، اشخاصی که حتی الان مشروب میخورن و اشخاصی که هنوز فعالن و هنوز مصرف میکنن. به همه تون خوش آمد میگم.
So, you know, this is a meeting where we're going to be talking about the traditions of Alcoholics Anonymous, and in particular, the seventh tradition. And I do just want to make sure that if there's somebody who's new or who's just joining us for one of their first meetings, that there will be people who will stay at the end of this meeting and we can answer your questions and make sure that you get some contacts.
امروز ما درباره سنت ها صحبت میکنیم اینجا و دقیقا درباره سنت هفتم و میخوام به شما بگم که اگر این جلسه اولین جلسه شماست ناراحت نباشید، میتونید سوال بپرسید و بعد از جلسه یک کسی اینجا هست 100% که بتونه با شما صحبت کنه اگر شما تمایلشو دارید.
And so if you listen to this and you're just bewildered by everything that we're talking about, let me just leave you with two things just as we start. The first is that you never have to drink again if you don't want to.
خب اگر شما این اولین بار و حرفای منو برای اولین بار گوش میدید و یکم شاید گیج باشید، میخوام دو نکته رو اشاره کنم. یکی این که شما هیچ وقت مجبور نخواهید بود مشروب بخورید، این نکته یک.
And the second is that you're welcome here and we don't want your money. We're not looking for your money. We're going to be talking about money today as part of how Alcoholics Anonymous works. But I want to be really clear. Like, we're not looking for your money. We just want to see you and help you get sober.
و دومین نکته و مهمترین نکته اینه که ما پول شما رو نمیخوایم. ما فقط میخوایم که شما اینجا باشید و با ما باشید و هوشیاری به دست بیارید و با شما صحبت کنم که چطوری پول و AA، رابطه پول و AA چطوری کار میکنه. ما میخوایم که شما با ما باشید، ما پول شما رو لازم نداریم.
And just before I get too far into it, let me tell you just a little bit about myself. I am a sober member of Alcoholics Anonymous. My sobriety date is December 25th, 1990. So about 2 months ago, I just celebrated 32 years of continuous sobriety. Thank you, Alcoholics Anonymous.
خب قبل از اینکه بس شروع کنم، من میخوام یکم درباره خودم بگم. تاریخ هوشیاری من December 25, 1990، یعنی 2 ماه پیش. من 32 سال هوشیاری بدون لغزش داشتم که و خیلی ممنون از الکلیای گمنام.
I used to drink way too much. I used to and it was how I got through life. And at first I enjoyed it. Then it was enjoyment, but with some consequences. And then at the end, it was mostly just consequences. And it wasn't until Alcoholics Anonymous that I found a group of people and a power greater than myself that that has saved me from needing to take a drink one day at a time for these last 32 years.
خب من خیلی مشروب می‌خوردم. اول با لذت مشروب می‌خوردم، بعداً با لذت و واکنش، بعداً اکثراً واکنش‌های که منظورشون واکنش‌های بعد، که تا وقتی که من الکلی‌های گمنام رو پیدا کردم و یه گروهی از اعضاء الکلی‌های گمنام که به من کمک کردن که من یک نیروی برتر از خودم پیدا کنم که خوشبختانه یک روز مصرف نکنم.
So one of the things that I'm really grateful for is that when I came in to Alcoholics Anonymous, that there were meeting rooms and that these meeting rooms had other recovered alcoholics in them who were willing to be able to share their experience, their strength and their hope with me, and I could listen for those similarities and identify as an alcoholic myself.
خب من خیلی خودم خوشبخت میدونم برای اینکه وقتی اومدم تو جلسات الکلی‌های گمنام، اونجا اتاق‌هایی بودن که جلسات درونش بود و من با اشخاصی که هوشیار بودن آشنا شدم و میتونست شرایطو داشتم که میتونستم به ایشون، به این اشخاص گوش بدم، به تجربه هاشون گوش بدم و قوتشون رو بشناسم و یه حس اشتراکی با همدیگه داشته باشیم که به من کمک کرد که من هوشیار بمونم.
But these meeting rooms, they're not free. Somebody had to pay rent to the community center or to the church or to the temple or, you know, wherever it was, to the library, where I would attend those meetings.
خب این اتاقا مجانی نبودن. اصلا مهم نیست کجا بودن، اگر توی یک کلیسا بودن، اگر توی یک کتابخونه بودن یا یه جای دیگه، هر جایی که بودن یک کرایه داشتن و این کرایه رو میبایست بدن. دیو one second please. پگا جان، آقا علی برگشته، اگه شما میتونید کوستشون کنید خوشحال میشم. علی just returned, so
okay. Ali, are you going to be able to take over?
Well, if you can hear me and if you don't mind. Can you hear me?
Yeah, I can hear you much better now, Ali.
Great. Thank you, Serge. Do you want me to continue or you?
I would appreciate it. Go ahead, Mr. Go ahead, Ali John.
I love you, Serge. I'll see you down the road. Okay. I'm at your service. Please go ahead.
Okay. That we need to pay our own way in Alcoholics Anonymous, right? That we, you know, even here in these Zoom rooms where, you know, the costs are much, much less, still someone needs to be able to pay the monthly fee to be able to open this meeting, have it available. You know, and Zoom is not a charity. They expect payment.
و ما در راه، در این راه باید کاملا خودکفا باشیم. حتی همین جلساتی که توی زوم داریم، یه نفر داره حق اشتراکشو میده، یه نفر که چه از کنن، گروه ها دارن حق اشتراکشونو میدن و اعضای AA دارن حق اشتراکشونو میدن. زوم یک انجمن خیریه نیست که برای ما خیرات بکنه و ما باید هر ماه پولش رو بپردازیم. Yes, sir.
And even though, you know, my mom and my dad are very, very happy that I am not drinking anymore, they aren't, and we don't want them to pay for me to attend Alcoholics Anonymous meetings.
حتی با وجود اینکه پدر و مادر من خیلی خیلی خوش خیلی خیلی خوشحال هستن از اینکه من دیگه مشروب نمیخورم و حرکات قدیمی رو ندارن، منتها اونها به هیچ وجه نمیتونن پرداختی بکنن برای من که بیام توی این جلسات و به قول معروفی رو بغل منو بگیرن که من بتونم راست راه برم. Yes.
I have, you know, rich friends and aunts and uncles who are so happy that I am not trashing their homes anymore. But we don't ask them to pay, and nor would we accept any money from them to pay our expenses.
با وجود این که من عمو خاله عموهایی دارم که خیلی هم ازشون توپ از نظر مالی و خیلی هم خوشحالم از این که من خونهشون رو خراب نمی کنم و تو اون خونه گند نمی زنم و حاضرن صادقانه و با پول بدن به ما که من این خرابی ها رو به بار نیارم، ولیکن ما به عنوان الکلی های گمنام نمی تونیم از اونها پولی دریافت بکنیم و ما باید روی پای خودمون باشیم. Yes, sir.
And you know, as we talked about with the previous tradition that, you know, there are clubhouses that get started, or there are hospitals and rehab centers where alcoholics come and maybe get a little bit of recovery. But we've made it very clear that Alcoholics Anonymous and Alcoholics Anonymous groups are not to be associated with those property or, you know, hospitals or, you know, other areas, that they are separate from Alcoholics Anonymous.
و همونطور که توی سنت‌های قبلی خاطر نشان کردیم، کلوب‌هایی هستن که بعد از الکلی‌ها میرن اونجا، کمپ‌هایی هستن که کمک می‌کنن به الکلی‌ها، بیمارستان‌هایی هستن که به الکلی‌ها کمک می‌کنن، ولی اونها کاملاً از الکلی‌های گمنام جدا نگه داشته می‌شوند و ما نمی‌تونیم از اونها ملکیتی قبول کنیم یا پولی قبول بکنیم و یا در حقیقت زیر دین اونها یا زیر بلیط اونها باشیم. Yes, sir.
And it's really helped Alcoholics Anonymous stay very, very pure to our purpose, which, again, if tradition 5 is that our purpose, our primary purpose, is to help the still suffering alcoholic. And it's not about some paying rent on some property or making sure that there is enough money to go around or what to do when somebody gives us a large donation who is not a member of Alcoholics Anonymous.
و یک بار دیگه خدمتتون عارضم و خاطر نشان میکنم که سنت پنج ما که فقط و فقط یک مسئله است و اون رسوندن پیام به الکلی که در حال عذاب است، همه چیز رو در بر میگیره و اجازه نمیده که ما پولی از خارج دریافت بکنیم که از اعضای الکلی های گمنام نیست. و اگر ما به غیر از هدف اصلیمون که سنت پنجه رو چیزهای دیگه تمرکز بکنیم، از هدف اصلیمون جدا میشیم و به بیراهه میرویم. Yes, sir.
And then in fact what tradition 7 is really helping to codify is that for Alcoholics Anonymous as a whole, that we have actually dedicated ourselves to institutional poverty.
و اصلا به حضورتون خیلی نکته جالبیه که توجه داشته باشید که ما به عنوان الکلی‌های گمنام نمیخوایم پولدار بشیم و یک فقری رو در خودمون داریم که ممکنه خیلی از اعضا پولدار باشن، ولی الکلی‌های گمنام هدفش پولدار شدن و پول جمع کردن نیست.
Because the minute that we start accepting large amounts or donations, even from former members who may have died, who then put bequests in their wills, we realize that we need to be self-supporting from our living members.
از اشخاص خارجی پول دریافت کردن یا حتی از کسانی که فوت کردن و تو وصیت‌نامه‌شون گفتن مثلا پول بدید به الکلی‌های گمنام، توجه داشته باشید اونها دیگه توی الکلی‌های گمنام نیستن، اونها توی دنیای دیگه هستن، حتی اونها ما نمی‌تونیم پولی آنچنانی ازشون دریافت کنیم و بهتره که ما صرفا از اعضایی که زنده هستند پول بگیریم و تک بگیریم خودشون اعانه بکنن و به ما بپردازن تا ما روی پای خودمون واسیم و خودکفا باشیم.
Okay. Because the minute that we start getting a little bit rich, all of these questions around money and property and prestige, all these great ideas that we think that we have, right? All that does is ends up creating more conflict and more problems because we're all a bunch of alcoholics.
و لحظه ای که ما از هدف اصلیمون دور شیم و بخوایم پولدار بشیم. بله ممکنه پولدار بشیم. ولی کن از هدف اصلی جدا میشیم و میچسبیم به مسائل مالی، ملکی، شخصیت پردازی، مرجعیت و چیزهایی که برای ما الکلی ها خوب نیست و به ضرر ماست و ما را از هدف اصلیمون دور میکند. Yes.
And as we start to take large donations, even from our own members, the large money, that now we start to rely on those people and their donations. We now start to rely on what happens if they stop giving us those donations. So now, based on their money, they could start to get an outsized influence in terms of what Alcoholics Anonymous does, who it helps, and how we help people.
و باز هم خدمتتون عرضم، فرض کنیم که ما پولهای بزرگی یا پولهای گنده ای از بعضی از اعضای خود AA هم بگیریم، این هم خلاف سنت هفت هست، چون بعدش به این افراد هم متکی خواهیم شد، هم برای AA خوب نیست، هم برای اون شخصی که این پول گنده رو ممکنه بده، و اگر این کار هم بکنه بعد ما به اونها وابسته و پیوسته خواهیم شد و اونها هم خدای نکرده ممکنه بگن به ما بگویند یا به الکلی های به گمنام بگن چه کار بکنید چه کار نکنید و شروع کنن کارهایی رو که لازم نیست انجام بدهند. Okay.
And if Alcoholics Anonymous did take these large bequests, and believe me, there are now so many people who have gotten sober and who have such gratitude towards Alcoholics Anonymous that we would love to be able to give some of that money back in gratitude. Imagine what that would do to the trustees or the General Service Board, where when they felt as if they had such a surplus. Well, they wouldn't have to listen to us alcoholics who are living and struggling. They could go off and do some interesting project because the money was there.
حالا ببینید، فرض کنید که تعداد زیادی از الکلی هایی که اومدن هوشیار شدن، الان خیلی خیلی پول دارن و تعدادشون خیلی زیاده و اینا عاشقانه دوست دارن به AA کمک بکنن چون AA زندگیشون رو نجات داده. اوکی؟ حالا فرض کنید که اینا پولهای بسیار زیادی رو به AA جهانی کمک بکنن بدن، به هیئت امنا کمک کنن بدن و اونها پول اضافه داشته باشن، پول اضافه‌ای داشته باشن که ثروتی بشه و ندونن با ایش چه کار بکنن. حالا اونها هم هیئت امنا یا هر چیزی که اسمش هستش از راه اصلی و از جاده اصلی خارج میشن و شروع میکنن به کارهای عجیب غریبی که ممکنه ایده های خوبی هم باشه ولی تجربه نشون داده که ما رو از هدف اصلی و سنت پنج دور میکنه. Yes, sir.
So this spiritual integrity that Alcoholics Anonymous says in our tradition, in our seventh tradition, that we should be self-supporting through our own contributions is also something that I can personally use in my own life, much in the same way that it helps save Alcoholics Anonymous from being diverted by greed and selfishness. I can also look to it in how I pursue my life and where money fits into my life.
حالا این شرافت روحانی که من توی AA به دست آوردم شخصی و توی گروه و توی کل AA دارم میبینمش به وسیله پیروی کردن از این اصول روحانی ما رو از طمع، از خودخواهی، از منیت دور میکنه. چقدر زیباست وقتی اونو میارم تو زندگی شخصی خودم و اینها رو از خودم دور میکنم و یک زندگی شرافتمندانه رو برای خودم دست و پا میکنم و همون چیزی که برای الکلی های گمنام میخوام برای خودم هم میخوام. Spiritual integrity. I loved it.
So what does this mean? How do I apply tradition 7 in my own life?
حالا اینا یعنی چی؟ چطوری من این سنت هفت رو میارم توی زندگی؟
So on the first side, it means that I need to be self-supporting through my own contributions. Can I stay within my own financial means?
اولین چیزی که من از این سنت هفت متوجه شدم اینه که یک، باید خودم خودکفا باشم. روی پای خودم مستقل باشم، روی پای خودم بایستم و این کار رو هم شروع کنم، از اون چیزی که به دست بیارم به AA هم بدم. اوکی.
Do I have a budget? Am I spending outside of my budget? Do I have a job? Am I looking for a job? Right? What am I doing to stay in integrity around being able to be self-supporting?
Okay. حالا من از خودم میپرسم که آیا من برای پولی که دارم بودجه بندی کردم، بودجه کافی دارم؟ آیا کافی هست؟ آیا ناکافیه؟ نقشم چطوریه که بتونم یه پولی هم در بیارم که خودکفا باشم؟ خب واسه این کار آیا کار دارم یا بیکار هستم؟ واسه که اون پول رو به دست بیارم آیا شرافت دارم یا میخوام خدای نکرده دزدی بکنم؟ اینها چیزایی که یواش یواش از خودم خواهم پرسید. اوکی؟
Or if I'm not directly making money, am I pulling my weight in my relationships? Or am I just living off of someone else's dime?
I disconnected the first part. So could you say that one more time, please?
Right. Or I guess what I was saying was, if I'm not directly making money, which, you know, sometimes happens, maybe my spouse is making money, but am I fully contributing to the relationship? Am I putting in my fair share to make sure that my life and the life around me is self-supporting?
حالا سوالی که ممکن است خودم بکنم تو اون رابطه‌ای که دارم، آیا سنت هفت خودم رو رعایت می‌کنم؟ آیا پول خودم رو تو اون رابطه میپردازم یا هنوز آویزون هستم؟ ما خیلی وقتا ممکن این سوالات رو یادمون بره از خودمون بپرسیم. دارم کمک میکنم به رابطه و روابطم یا انتظار دارم که زیر بغل منو بگیرم؟ آیا قش میکنم یا قش نمیکنم؟ به عبارت خودمون دارم صحبت میکنم و اینا چیزاییه که بهتره از خودم بپرسم و راه شرافتمندانه زندگی کردن رو هم یاد بگیرم. اوکی.
Do I have a prudent reserve? Do I have some savings in case of an emergency or, you know, something bad? Or am I unhealthily relying on someone else in order to pay my way?
سوال دیگه ای که از خودم میکنم اینه که آیا من پسنداز کافی دارم؟ برای اورژانس چه کار دارم میکنم؟ اگه یک چیز غیر مترقبه ای پیش بیاد، آیا یه خورده ذخیره دارم؟ یا میتونم سوال بکنم از خودم، آیا هنوز آویزون دیگران هستم که جیب من پول بذارن که مثلا من بیام جلسه، برم این کارو بکنم و اون کارو بکنم؟ این از چیزهایی که بهتر از خودم سوال بکنم. Yes.
And as importantly, am I contributing my fair share to Alcoholics Anonymous and to the other groups that are so important to me that support my recovery and my life? Or am I being a freeloader?
در آخر آیا من دارم به AA و الکلی های گمنام حق منصفانه خودم رو در سنت هفت میپردازم؟ به گروه های دیگه چطور؟ زیر بغلشون میگیرم، کمکشون میکنم، یا اینکه هنوز دستمو نمیدونم کمکی نمیکنم و طلبکارم؟ خلاصه مطلب. Yes.
Am I enabling someone to have an unhealthy dependence upon me and not giving them the dignity of learning how to be self-supporting? These are also important questions that come up when I think about how the seventh tradition relates to me.
یک چیز دیگه هم خاطر نشان بکنم. آیا من کسای دیگه رو به خودم وابسته کردم که اونها آویزون من باشن، من پول بزنم تو جیبشون و اجازه ندم که اونها مستقل بشن؟ این هم میشه اون داستان از اون بر پشت بون افتادن. و ببینید، اینها سوالاییه که هر کسی باید از خودش بکنه تا یواش یواش تو این AA یک جورایی رشد کنه، بالغ بشه و حالش جا بیاد.
In many ways, my life has been incredibly fortunate in these 32 years of sobriety. When I have a sponsee who comes and asks me for money, what's my response to be?
و خاطر نشان میکنم که توی 32 سالی که من توی انجمن بودم، از نقطه نظرهای مختلف مالی هم یک مقداری رشد کردم و نهایتا وقتی که رهجوی من میاد و به من میگه پول بده، من چه کار میکنم؟ Yes.
So of course I will be very clear here. I don't speak for Alcoholics Anonymous. I'm only talking about my own experience.
و اینجا بهتره بگم که من فقط در مورد تجربه خودم میگم و در مورد سخنرانی یا سخنگوی الکلی های گمنام نیستم و این نظر شخصی خودمه. Yes, sir.
And it's always impossible to make generalities or rules.
و میشه ببینید یه چیز کلیگویی گفت، منتها
sometimes it's important in it when someone is in a short-term situation and I can give them some help.
Maybe بعضی وقتا ممکنه یه نفر یه کمک مالی برای یک مدت محدودی نیاز داشته باشه. من خب بعضی وقتا این کارو انجام میدم. Okay?
But just as Bill talked about in the essay that we read, I need to be extremely careful of what are my motives.
و همونطوری که توی این چیزی که در مورد سنت هفتم توی 12-12 خونده شد و بیدرجون در موردش صحبت کرد، بهتر نگاه کنم ببینم که نیت من از کمک چی هست.
Is this a gift that I'm truly giving with no strings attached, or are there strings and expectations that I'm attaching to this?
و از خودم بپرسم آیا من این کمکی که دارم میکنم توقع بازگشتش دارم، عشق بلاعوضه، یا این که زیرش یه چیزی خوابیده و انتظار یه چیزی دارم که پس بگیرم؟
Am I doing this because it makes me feel superior or because of some sense of pride that I have? Am I taking away from my other responsibilities, like to my family and to others?
آیا من دارم کمک میکنم که بگم من آدم گنده هستم، دارم غرور و منیتم رو قضا میدم بهشون میرسم، آیا من دارم از خرج خانوادم میزنم و به این بابا کمک میکنم؟ آیا این کمکی که میکنم به جاهای دیگه بر نمیخوره؟ دارم فردی بازی در میارم یا همینطوری دارم عشق میدم؟
And really, where is God in all of this?
و واقعا خدا کجای این قضیه وجود دارد؟
And so these are often questions that I will need to have some help with. So I'll often talk with my sponsor or with another member of Alcoholics Anonymous when faced with these kinds of questions as well.
و اینها سوالاتیه که بهتر یک نفر از خودش بکنه، بعد با اسپانسرش چک بکنه یا با اعضای دیگه AA صحبت بکنه و جوابا کاملا شخصی هستن و که ببینیم داستان به کجا میرسه در مورد مسائل مالی. In God we trust. Go ahead.
Would it be better for me to take that money and to put it into the group basket or send it into the central office to make sure that the phones are being manned for all alcoholics? Rather than just help this one individual when in fact they may need to learn the lesson of self-sufficiency.
یه سوال دیگه که میشونم بکنم اینه که آیا این پولو بهتر بنازم تو سبد گروهم یا اینکه کمک بکنم به دفتر مرکزی یا اینکه کمک بکنم به این شخص خاص به صورت انفرادی یا اینکه به این شخص کمک نکنم تا ایشون هم بره یاد بگیره که چجوری خودکفا باشه. اینا سوالاتیه که جواب خاصی نداره و به خود شخص مربوطه.
Of course we want to help the alcoholic who still suffers, and so each one of these decisions is a case by case decision. But in general, I want to make sure that my help, my availability, is guided towards helping them to become self-sufficient, helping them to find the spiritual solution in Alcoholics Anonymous, rather than just a temporary financial solution.
به نظر من هدف شخصی من این بوده که به این اشخاص به طور انفرادی کمک بکنم که از نظر روحی و از نظر مالی خود کفا بشم، رو پای خودشون واستن، بعد رفتم یه حالی بهشون بدم. این خیلی قشنگه که کمک بکنم به اونا و نفس کمک بسیار تا بسیار مهمه به جای اینکه غرایز شخصی خودم رو ارضا بکنم. Yes.
And so I know we're going to get to questions in a moment. And for me the guidance is number one, how can I help Alcoholics Anonymous keep its doors open for all alcoholics?
حالا قبل از اینکه به سوالات بپردازیم، برای من، برای شخص خودم، اولین چیزی که اصلش اینه که چطور من میتونم به الکلی های گمنام کمک بکنم که در این اتاقها باز باشه تا همه بتونن از اون استفاده بکنن.
And am I doing my part to help my group and my intergroup and all of Alcoholics Anonymous to stay financially self-sufficient.
و آیا من سهم خودم رو انجام میدم به گروهم، به الکلی‌های گمنام، به گروه‌های دیگر، به نواحی و به دفتر مرکزی؟ Yes.
All right. Now we'll open up for questions.
Okay. سید جان، ما الان آماده ایم قربانت گردم که سوالای رو در پایش می‌کنم بخونیم، هم سعی می‌کنم سرده میکنه.
متشکرم. درود بر خدا قوت. خب من بمیدیم تا سآل بیاد من براتون. دوستان عزیز سآلاتون میتونید قسمت دایره برای بنده یا خانم پگاه ارسال فرمایید تا من قرائت کنم. بله ما منتظریم تا سوالا ارسال بشه. بله سرج عزیز تشکر کردن آقای دیوی و علی.
منم از سرج تشکر میکنم.
علی جان اولین سوال اینی که در مورد اون 5000 دلار کمک خانواده راکفلر که به بیل داد بگی.
Alright. The first question is from the $5000 that what was it? David Rockefeller paid AA. You have any input about it? Considering there was no conditions at the time.
Yeah, well, there's a lot of history that we could go into about this. So why don't I'll give a short description and then maybe talk a little bit about this. Why don't you translate that, Ali?
ببینید میگه خب ما میتونیم تاریخش رو خیلی عمیق بریم دنبالش و خیلی چیزهای مختلف توش در بیاد و البته توجه داشته باشید که اون موقع اصلا سنتی وجود نداشته. Yes, sir. Go ahead.
So one of the important things to understand, Alcoholics Anonymous, for about its first 15 years, went just based on the individual groups and members doing lots of things, making lots of mistakes, and learning lots of lessons.
اولین چیزی که بهتر تحت نظر داشته باشید و مد نظر داشته باشید اینه که اون 15 سال اولی که AA به وجود اومد تعداد گروه ها بسیار کم بود، تعداد الکلی های بهبود یافته خیلی کم بود و تعداد ولی کم تعداد اشتباهات بسیار تا بسیار زیاد بود. Yes.
And it wasn't until the early 1950s that these 12 traditions were actually codified and put into and approved by the General Service Conference of Alcoholics Anonymous. And if you remember, AA started in the 1934 to 1939 time frame.
و یه بار دیگه عرضم خدمتتون که ببینید این 12 سنتی که ما داریم داریم تا سال 1950-51 اصلا تایید نشده بود و توی کنفرانس AA نه به وجود اومده بود نه نوشته شده بود و حدود 16-17 سال قبلش در سال 1935 اولین الکلی به دومین الکلی پیام داد و یه 4-5 سال بعدش تازه کتاب اون اومد بیرون. Yes.
And a number of the early members, including one of our co-founders, was, let's just say, very financially motivated, right? Were businessmen or was a stockbroker who in fact was out of work at the time.
و یادمون باشه یکی از اون اولین بنیانگذاران ما یک تاجر بورس بود با حفظ گمنامی و با وجود اینکه یه زمانی هم بعدش خیلی خوب بود منتها وقتی که هوشیار شد اصلا پولی نداشت و ورشکسته کامل بود.
So without going too far into detail, if you want to know more of the history, there are plenty of great books that talk about this time in AA's history. You know, originally, when Bill was thinking about, and Bill and Bob were thinking about the structure of Alcoholics Anonymous, they actually wanted to have three things.
They wanted to do what?
They wanted to have it to have three parts, three things.
Okay. ببینید حتی اون اول کار که بیل دبلیو و دکتر باب هم هوشیار شده بودن و فقط فکر میکردن در مورد یک ساختاری که هنوز اصلا پولی پلی تو کار نبود، در مورد سه تا چیز فکر میکردن که بهش صحبت بکنن.
That they thought that one, that there would be a number of hospitals, AA hospitals, that would start showing up around the country. Number two, that there would be paid evangelists who would go to, out to drunks and bring them in to these hospitals. And number three, that there would be a book that would describe the program of Alcoholics Anonymous. And these three things, in fact, they even had a corporation called the Alcoholic Corporation that was trying to get this done and to build a business.
ببین اون ستاشینی که بنیانگذاران اول ایک ذهنشون داشتن، یکی این بود که بریم بیمارستان درست کنیم، بیمارستان های زنجیره‌ای درست کنیم، الکلی ها رو بیاریم اونجا هوشیار کنیم. بعد برای که الکلی ها رو بیارن یه سری ایجنت میخواستن، ایوانجلیست میخواستن که برن الکلی ها رو از تو خیابونا بیارن توی بیمارستان ها چکار بکنن هوشیار بشن. سومین چیزی که بودش این بود که میخواستن یه کتابی بنویسن که برنامه الکلی ها رو تشریح بکنه و برای این موضوع و برای این مضمون حتی رفتن یه شرکت یا یه کورپوریشن درست کردن به نام کورپوریشن الکلی ها که بتونن این سه تا کار رو انجام بدهند. ولی که یسر.
And that there were some very wealthy people, one of them being a Rockefeller, who had some interest in what was going on in the early recoveries that they saw. And so Bill and Hank and you know others thought that they could go to this man and get him to invest and even get his friends to invest and bring this dream into reality.
Wow, let me just, حالا اون موقع پولی ندارن منطقا اینا فکر کردن که بیل و اون یکی دکتر باب و اون آقای هنک برن با این راکفلر صحبت بکنن که اون بیاد سرمایه گذاری بکنه تو این بیمارستان ها و اون ستا چیزی که عرض کردم خدمتون و دوستان پولارش هم بیاره که وضع ای ای از نظر مالی خوب بشه و بتونن بیمارستان های زنجیره‌ای در این بر اون بر دنیا بزنن.
Yes. And in fact he hosted a big dinner and there were a lot of rich people who came. But at the dinner Rockefeller said this thing could be destroyed by money. So I'm not going to invest in all of these crazy ideas. But we'll give a little, I'm going to write a small check because, I mean, Bob had a second mortgage, you know, Bill also, you know, was living in his wife's parents' house, if I recall correctly. Alan, did I get that right?
Lois?
And so, and they, in Lois's, I think Lois's parents' house, is that right? They were both living in their house. Anyway. That's not important. What's important is that they were in severe poverty. So he wrote a small check and said, how about finish writing that book?
میگه خلاصه این اینا رفتن و به آقای دیوید راکفلر گفتن که یه غذایی بده و یه شامی بده و دیوید راکفلر یا هم آقای راکفلر من اسم کوچیکش نمیدونم اومد و یه شام بسیار زیبایی گذاشت و دوستداران پولدارش هم اومدن سر میز شام و اون راکفلر گفتش که ببینید این ایده های ببخشید دیوانوار و احمقانه شما به درد خودتون میخوره. من نمیام یه همچین کمک بزرگی رو بکنم برای چیزی که نمیدونم چیه. منتها یه چک خیلی کوچیکی میدم به شما که بتونید اون کتابه رو یه فکری در موردش بکنید. توجه داشته باشید اون موقع دکتر باب خونش رو داشت بانک میبرد، بیل دبلیو و زنش لوئیس تو خونه یکی دیگه آویزون بودن، پول و پلهی در کار نبود، ولی تو ذهنشون دار خواستن برن کارهای عجب غریب انجام بدهند. Yes, sir.
And so we didn't get what we wanted, but we ended up getting what we needed.
و در آخر الامر ما اون چیزی که میخواستیم راکفلر به همون نداد، ولی اون چیزی که نیاز داشتیم گیرمون اومد. Yes, sir. Good point.
Alan, did you want to add something?
Yeah. Thanks, Alcoholic. My name's Alan. I think it's just important to remember that the traditions are suggestions, and they're those that we've learned from experience. So the experience that Dave's sharing about early days of AA are some of the problems that Bill found himself in, and that's why he wrote the traditions. So the goal there is that, you know, for us to not associate our, like Dave was talking about with the seven tradition, it says in the long form, we don't want to associate our name, our brand, if you will, with outside entities or compromise ourselves for money. So even though Bill and a couple others learned the hard way with bumps and bruises. Oh, I'm sorry. We're interpreting. My apologies. Sorry, Ali.
No problem. It's all right. I shall try to pass it on. میگه ببینید اعضای اولیه حتی بیل دبلیو و اون دو سه تا دیگه که رفتن این کارو بکنن هم به وسیله اشتباهاتی که تجربه کردن یواش یواش سنت ها رو و پیشنهادات رو آوردن به AA. اینطوری نبوده که از آسمان بیفته. خیلی اشتباهات زیادی در سالهای اولیه AA بود تا اینکه یواش یواش این سنت ها به وجود اومدن و این اشتباهات اولیه بسیار بسیار سخت و دردناک به وجود اومد، ولی در ظرف زمانی خودش لازم بود که اتفاق بیفته. Back to you, Alan. Are you done? Back to you, Dave.
All right. These are things that we learned by stumbling and making a bunch of decisions that turned out to not work. And so the traditions are a way to allow new AAs or AAs in these generations to be able to learn from the previous mistakes that were made along the way.
و ببینید از تجربه ها و آزمون و خطاهایی که اعضای اولیه در حقیقت به دست آوردند یواش یواش این سنت ها به وجود اومد و رهنمودهایی هستند که ما به عنوان اعضای فعلی AA سعی میکنیم از این رهنمودها استفاده بکنیم، ضمن این که در این راه هم بسیار تا بسیار اشتباه کرده ایم و خواهیم کرد.
I will add one more thing and personal to me. When I came to Alcoholics Anonymous, as someone who likes to know his ways around the system, I was looking for what the catch was here in Alcoholics Anonymous.
بعد یک چیز شخصی من بخوام بهتون بگم، وقتی که اومدم AA به جایی که قرقنبیل بیام ببینم داستان از چه قرار و اونی حرفا، میخواستم ببینم چی گیرم میاد اونو دنبالش باشم.
I knew something about organized religions and you guys talked a lot about God.
یه چیزی در مورد سازمان‌های مذهبی یا مذهب سازمان یافته می‌دونستم و شماها هم در مورد خدا خیلی حرف می‌زدید.
And you said that I could pick whatever I wanted for God, but I was looking for the hook. What are you guys trying to get out of this?
ببینید، داستان اینجوری بود که شماها یه برنامه‌های خدایی داشتید و من هی زور می‌زدم ببینم داستانتون از چه قراره. تو طلا هم نمی‌خواستم بیافتم.
I was looking for like that leader who was going to say, pay for my private jet in order to help alcoholics.
و من دنبال اون بابایی میگشتم که بگه بیا یه دونه جت شخصی دارم، سوار این جت شخصیه بشیم، بریم به الکلی‌ها کمک بکنیم. این روزای اولشو داره میگه.
Well, that secret learning that they're going to take me into the back room and I just need to pay a lot of money in order to be able to find out.
یه راه سیکرت، یه راه مخفی باید وجود داشته باشه تو اون اتاق پشتیه که این قدیمی ها میرفتن اشغال میکردن، نمیخواستن من بگم. ولی من حاضر بودم پولشو بدم که منو ببرن تو اتاق پشتیه بفهمم داستان از چه قراره.
And so when I learned of tradition 7 and I found out that actually Alcoholics Anonymous in its core is dedicated only to being self-sufficient and not to accumulating wealth and power, it relieved me of some of this paranoia.
توهمات پارانویدی راحت شدم وقتی که فهمیدم هسته اصلی AA برای من خودکفایی مستقل روی پا بایستادن شرافتمندانه است، نه اینکه اومده باشم پول جمع بکنم یا دنبال قدرت باشم یا مرجعیتی اینجا پیدا بکنم. این منو راحت کرد. Yes, sir.
After all, what egomaniac wants to run an institutionally poor organization?
در آخر چه آدم خودمحور منیت محوری ممکنه وجود داشته باشه که یک انجمن فقیری رو دنبالش باشه؟ انجمن ما بهتر فقیر باشه تا آدمایی که منیت محور هستند و سر جای خودش بشونه.
And what I have found over and over again is that the most generous, kind and tolerant people are the ones who end up doing service for Alcoholics Anonymous, and they are the ones that I want to emulate.
و آخر الامر متوجه شدم که بزرگترین فداکاری هایی که و بزرگترین دهندگان کمکی که در AA وجود دارند اونهایی هستند که خدمتگزاران واقعی AA هستند و بدون چشم داشت کمک میکنن به AA. Yes, sir.
It has taught me to separate the pursuit of money and safety and security, which are good things, from the generosity and spirituality and love, and how to combine the two.
و یواش یواش یاد گرفتم که دنبال پول رفتن، دنبال امنیت‌های مالی رفتن، دنبال ملکیت رفتن خوبه، ولی با شرف زندگی کردن، با صداقت زندگی کردن خیلی خوبتره. ولی هر جفت اینها در کنار هم ولی جدا از هم زیباترین فرمیه که زندگی کردن در الکلی‌های گمنام رو به من نشون میده.
Do we have any other questions?
سوال بعدی لطفاً.
بله، سوال بعدی سوال کردن که آیا کمک به سبد ارتباطی به قدم نهم هم دارد؟ احتمالا همون جبران خسارت است.
یه دفعه دیگه بگو. کمک به سبد سنت هفتم
ارتباطی به قدم نهم داره؟
اوکی، من سوالو میپرسم. چشم. Good question. Is the seven tradition has anything to do with the step nine? Doing amends?
Good question. I think that they can be related, but one thing that I try to be clear about is the traditions are really about the groups and how the groups interact and how I interact with groups and with AA as a whole. And the steps are really around my recovery. But I believe that being self-sufficient in my life is a part of a living amend that I make to the world that I was so dependent and on others, often without even consciously thinking about it, that, you know, part of my amends to the world is to not burden it with having to support me and being a productive member of society.
ببینید میتونه داشته باشه، ولی در نظر بگیرید که سنت ها در مورد گروه هست و قدم ها در مورد شخص هست. حالا منی که یک مدتی یا مدت زیادی آویزون اجتماع بودم و آویزون اشخاص بودم، وقتی که خودکفا میشم، وقتی که روپای خودم با میستم، وقتی که سرمو بالا میگیرم، یواش به سنت هفتم کمک میکنم، خب این در حقیقت قسمتی از جبران خسارت من به کل دنیا هست و خیلی هم زیباست. ولی صرفا کمک کردن به سنت هفت با قدم نو رابطه مستقیم آنچنانی نداری، اینطور که من متوجه شدم. Yes.
I think that answers the question.
Yes, of course. سوال بعدی لطفاً.
بله، سوال کردن تا زمانی که در قید حیات هستن میتونن چیزی رو وقف ای ای کنن، ملکی و وسائلی چیزی؟
ما چیزی به عنوان وقف تو انگلیسی نداریم، ولی خب ما سعی میکنم چیز بکنم. As long as I am alive, can I make it? Something is in Islamic religions, it's called waqf, close to a living trust. Close to a living trust. Can I make a living trust for AA as long as I'm alive?
That is a great question. So I want to be careful here and note that different intergroups and different countries have different recommendations and ways of interpreting this tradition with regards to regular payments or even bequests. So Alcoholics Anonymous actually does allow a certain amount in a bequest, in a will. I believe the number is either $5,000 or $10,000 now in the United States. $10,000. And beyond that, it will not accept anymore. It will send it back. But each of those is a decision that gets made by the particular country's intergroup or general service conference. And I'm not enough of an expert to know what it is for each country.
Okay.
But contact GSO.
All right. ایشون میفرماید ببینید هر کشوری قوانین خاص خودشو داره. مثلا چیزی به عنوان وقف به اون صورتی که من و شما میدونیم از نظر حقوقی توی خارج از کشور وجود نداره. منتها توی ای جهانی چیزی که هستش میگن اگر شخصی بمیره میتونه ماکسیموم حد اکثر 10,000 دلار به AA توی وصیت نامش با قوانین اون کشور کمک بکنه، نه بیشتر. منتها شما ببینید قوانین کشور خودتون از نظر حقوقی چگونه است، ساختار AA خودتون ببینید چگونه است و اونجا این مسئله رو یه جورایی انشاءالله بتونید حلش بکنید. اوکی. Good answer.
I think we're about at time.
دوستان ایشون میگه ما وقتمون تقریبا تموم شده.
So come on back and join us next week, same time, and we'll talk about tradition 8.
و ما امیدواریم شما هفته بعد تشریف بیارید و در مورد سنت هشتم بتونیم صحبت بکنیم.
And we'll talk about professionalism and our service centers. But looking forward to that. And thank you so much for giving me the opportunity to share with you today.
و هفته آینده در مورد حرفه‌ای‌ها در AA صحبت خواهیم کرد و در مورد این که چطوری کارمندان خاص میتونن به ما کمک بکنن و هر ساعت به حضور شما امیدواریم که بیایید و خیلی ممنون و متشکر هستیم که امشب به ما گوش دادید و گذاشتید که ما در خدمت شما باشیم. Thank you, Alan. Thank you, Dave. Thank you, Arash, Serge, Nemat, Ibrahim.